أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلشناه في قلوب المجرمين. در صدر این سوره مبارکه شعرا از عظمت قرآن و کتاب مبین بودن و سخن بی میان آمد. فمتاسیمیم تلک آیات و کتاب المبین. بعد از بیان این قصص هفتگانه و اتحاد صدر و ساقه این قصص هفتگانه و تبیین قدر مشترک بین انبیا و امم، برگشتن به اصل مسئله تنزیل. فرمود قرآن کریم یک کتاب نازل نیست، یک کتاب متنزل است. فرق نازل و متنزل این است که نازل یعنی حرف سطحی به بی محتوا، متنزل یعنی حرفی است که از جای بلند آمده، مسیر را طی کرده، پیامی دارد تا شنونده را با همین مسیر به مقام برتر و بالاتر برساند. فرمود این کتاب نازل نیست، کتاب سطحی نیست، یک کتابی است که همه اگر تدبر کنند معارف فراوانی از او استفاده می شود. این تنزیل است و تنزل یافته است، نه نازل. مطلب دوم آن است که نزول همونطوری که تو بحث‌های قبل گذشت گاهی به صورت انداختن است، گاهی به صورت آویختن. باران را خدای متعال نازل کرد، یعنی قطرات را به زمین انداخت. قرآن را خدای سبحان نازل کرد، یعنی این آیات را که مثابه حبل متینن به زمین آویخت. آویخت یعنی آویخت، نه انداخت. ارتباطش همچنان با نازل کننده محفوظ است. لذا باران حبل متین نیست، ولی قرآن حبل متین است. اگر قرآن را معاذ الله به زمین انداخته باشد، هرگز جا برای اعتصام این کتاب نیست، برای اینکه حبلی و تنابی که یه گوشی افتاده است اعتصام او مشکل حل نمی کند. یه تناب انداخته یه گوشه مغازه مشکل خودش حل نمی کند، چرا صد مشکل معتصمان را. اون حبل آویخته به صرف بلند است که مشکل معتصمان را حل می کند. فرمود و اعتصمو به حبل الله، برای اینکه این به جای بلند وابسته است. تو اون روایات نورانی حدیث سغلن که اینی تارکم فیکم و سغلن کتاب الله به اثرتی، تو اون روایات هست که عهد و ما اکبر و من آخر، و قرآن کریم را که در اون حدیث میخواد مشخص کند، فرمود که قرآن کریم حبلیست، کتابیست که احد و طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی و طرف الاخر به ایدی کن. یه طرف این کتاب به دست بی دستی خداست، یک طرف این کتاب به دست شماست. بنابراین کسی که قرآن میخوند با قرآن در پیونده است، تنابی را گرفته به تکون میده که یه طرفش به دست خداست. پس این میتونه اگر بفهمه و عمل کنه بالا بره، و غربتن الالله هم معناش همین خواهد بود که راه هست، رفتن ممکن هست، روندهای هم رفتن به ما گفتن بیایی. درست است که میگوییم معنای غربتن الالله که در نماز، در روزه، در حج، در زکات، در سایر عبادات مطرح است، غرب معنویش نه غرب مادی. اما این حرف علمی نیست. غرب معنویش یعنی چی؟ اگر گفتیم مادی نیست و معنویش، مشکلی را حل نکردیم، راه حل نشون ندادیم. بالاخره یه علمی هست که بگوید این راه چیست. یقیناً معنویست، مادی نیست، اما معنا چیه؟ از سنخ مفاهیم است، مفهوم که واقعیت عینی ندارد. از سنخ ماهیت است، ماهیت بر فرضی که اصیل باشد و واقعیت داشته باشد گسیخته 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 است. این مسار کثرت است، هر ماهیتی از ماهیت دیگر جداست، زیرا ماهیت جنس و فصل دارد، حد دارد. حد یعنی حد. اگر گفتن انسان محدود به جنس و فصل است، یعنی دو طرفش سیرم خارداره. انسان نه از طرف عموم میتواند از جنس بیرون بره، نه از طرف خصوص میتواند از فصل بگذرد. تو این محدود بنده، لذا محدود به حدین بشکن حدیثان. اگر چنون چه محدود است، هیچ ماهیتی با ماهیت دیگر ارتباط ندارد. همه اینها محدودن، هر کدامی از حد خودش بیرون نمی رود، به گسیخته است. پس اگر این راه مفهوم باشد، مفهوم که ماهیت خارجی ندارد، اگر وجود ماهیت باشد، ماهیتی گسیخته گسیخته است، راه نیست. و اگر هستی باشد، بنابر تباینی که برخی از حکما برانند، هستی متباین اگر حقیقت‌های متباین باشد، هر حقیقتی باین و جدا و مباین حقیقت دیگر است، گسیخته است، راه نیست. اگر این حقیقت حقیقت واحده تشکیکی باشد، کم کم ذهن میپذیرد که پس یه راهی در خارج هست، وجود دارد، عینیت دارد، حقیقت دارد و وحدت دارد، برای اینکه یک راه است. حالا تشکیک شد، شدت ضعف شد، آیا اشتداد یعنی اشتداد؟ شدت ضعف یعنی بعضی ضعیفترن، بعضی ضعیف، بعضی قویترن، بعضی قوی. این درجات فرق می‌کند. اما اشتداد معنیش اینه که ضعیف میتواند قوی بشود، قوی میتواند اقوا بشود. هر جا سخن از شدت و ضعف هست، معنای تشکیک رو به همراه دارد. هر جا سخن از اشتداد است، معنای حرکت جوهری رو به همراه دارد. وقتی گفتن اشتداد، یعنی این ضعیف میتواند شدید بشود، این شدید میتواند اشد بشود. پس راه هست، یک واقعیت عینی دارد، نه امر ذهنی، دو متصل به پیوسته است، گسیخته نیست، این راه افقی نیست بلکه عمودی است، چهار، برای اینکه بعضی افق بزن طی کردن و پیمودن راه عمودی به اشتداد و حرکت جوهری و حرکت درون انسان است، پنج، این میشه تقرب. حالا کسی میخواد بره یا نره، ولی معناش معلومه. اگر گفته شد صراط مستقیم است، اگر گفته شد کاده الی ربکم هستن، و اگر گفته شد یه عدی مغربه، اگر انسان در موقع نماز دارد میگد غربت الله، یه معنای معقولی دارد بالاخره. حالا یا انسان میره یا نمیره، یا دیر میرسه یا زود میرسه، ولی یه حرف قابل قبول و پذیرش هست، یعنی این حکمت میتواند معنای تقرب به الله را تبیین کنم. حالا کی میرسه کی نمیرسه مطلب دیگه است. حالا که راه هست، درجات دارد، ترقی و تنزل ممکن است، قرآن کریم رو این مبانی میفرماد به این که این معارف از راه بلند آویخته شد آویخته شد آویخته شد تا به گوش شما رسید. از اون به بعد یا قبول یا نقول. ما حرف را معصومانه گفتیم. یک، در تمام این مسیر فرشتگان اسکورت کرده اند که کسی کم یا زیاد نکند. دو، به قلب مطهر پیغمبر معصوم علیه الله و تحت و سنا رسید. سه، از لبان معصومانه اون حضرت به سطح جامعه رسید بدون تحریف، بدون کم یا زیاد. چهار، از اون بعد یا ایمان یا کفر. همون چیزی که از زبان بی زبانی ذات اقدس اله ساده شده است، این اون به گوش مردم رسید. حالا از اون به بعد یا میپذیرن یا نمیپذیرن. این تو نیست که این وسط ها کم شده باشه، زیاد شده باشه، معاذالله تحریف شده باشه. از اون به بعد که به مردم رسیده است، مردم مختاره. شما ببینید در ادبیات برخی ها نازلانه شعر میگن، بعضی ها متنزلانه شعر میگن. یک کسی ممکن است که انواع و اقسام مرغ‌ها را شناسایی کرده، برگ‌ها را شناسایی کرده، درخت‌ها را شناسایی کرده، آهنگ‌ها را شناسایی کرده، گل‌ها را شناسایی کرده، میوه‌ها را شناسایی کرده. یک قطعه، یک قصیده، یک غزلی دارد پر از این حرفا. ادعی هم ممکنه بگن به به، اما این شعر، شعر نازل است، این پیامی ندارد. اما یه وقت هست کسی یه معنای معقولی رو در کارگاه خیال میپروراند، از کارگاه خیال به سامع و ناطقه میدهد که خروجی او جمال محسوس است، میشه دیوان حافظ. این یه پیام دارد، این از راه بلند آمده، از راه دور آمده. از راه دور که آمده انسان را به جای راه دور میبرد، این میشه متنزل. اونایی که میگن هرچه دارم همه از دولت قرآن دارم، سعی کردن که ادبیاتشون متنزل باشد نه نازل. لذا گفتارشون، رفتارشون، نوشتارشون متنزلانه است. شما قالب شما تدریس میکنید، حالا یا فقه یا اصول یا فلسفه یا تفسیر، ولی تدریس میکنید یعنی چه کار میکنید؟ یعنی یه مطلبی رو، حالا یا فقهی یا اصولی یا تفسیری، این در هنگام مطالعه مطلب رو در عقلتون خوب میپروران، این قاعده فقهی را یا اصولی را یا فلسفی را یا تفسیری، اونجا که شما در ذهنتون میپرورانی یه قاعده علمی است. اونجا نه ابریس، نه عربی، نه فارسیس، نه تا عربی، اونجا دیگه لفظ درش نیست. بعد حالا به این فکرید که این رو به صورت مقاله در بیارید یا تدریس کنید. حالا با اینکه خواستید بنویسید یا تدریس کنید، فارسی بنویسید یا عربی بنویسید. برخی ها میگن ما عربی بنویسیم بهتر است، برخی ها میگن فارسی بنویسیم بهتر است. این رو میدید تو کارگاه خیالتون. اگه خواستید عربی بنویسید، خصوصیات عربیش رو تنظیم میکنید. اگه خواستید فارسی بنویسید، خصوصیات فارسیش رو تنظیم میکنید. که یه مقدمه دارد، 5 تا فصل دارد، یه نتیجه دارد، یه منبع دارد، یه فهرست دارد. اینا رو بررسی میکنید تو کارگاه خیالتون، بعد دست به قلم میکنید مینویسید، یا موقع تدریس شروع میکنید به درس گفتن. این میشه خروجیش جمال محسوس که متنزل است، برای اینکه از عقلتون تنزل کرده و دستگاه خیال منظم شده و از دستگاه خیال تنزل کرده به ناطقتون، با بنانتون یا بیانتون منتشر شد. اون استادی موفق است که بین عقل و حس او خیال فعال باشد. میبینید چرا درس بعضی ها شلوغ، درس بعضی ها شلوغ نیست؟ ممکنه هر دو عالم باشن، برای اینکه اون حرف معقول میزند، معقول رو محسوس میکند بدون کارگاه خیال، بدون اینکه نظم بده، همونطوری فرلی حرف میزنه. این به جایی نمیرسه. اگه بخواد سخن بگه کسی نمیفهمه، بخواد بنویسه کسی نمیفهمه. این قدرت خیال را ذات اقدس را آفریده بین عقل و حس. این مهندس خوبی است، این نقشه بردار خوبی است، این طراح خوبی است، این ورودی و خروجی مشخصی دارد. انسان همینجوری هر فرلی درس بگه موفق نیست، فرلی بنویسه موفق نیست. خیلی ها بودن که همینطور مردن با اینکه عالم بودن، برای اینکه از خیال بهره نگرفتن. ذات اقدس اعلام فرماد که ما این رو از عربی مبین که نازل ترین مرحله است که جمال محسوس است، تا علی حکیم و از علی حکیم تا عربی مبین این رو مهندسی کردیم. انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. ما علی حکیم را عربی مبین کردیم. خب علی حکیم بخواد عربی مبین بشه، مراحل عالم مثال را طی میکنه. بعد اما در تمام این مراحل ما فرشتگان را اسکورت کردیم، رصد اسکورت من بین یدیه و من خلفه گماشتیم، لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم. این در بخش پایانی سوره مبارک جن بود. ما رصد کردیم، اسکورت فرستادیم که عرب که علی حکیم به درستی عربی مبین بشه. اگر کسی عربی مبین را گرفته، چون این حبل متین آویخته است، این می تواند به علی حکیم برسد. البته پیغمبر و آلش علیه السلام این چینن که ذات اقدس را در باره حضرت همود اینکه لطلق القرآن من لدن علی حکیم. اونجا که هست علی حکیم می فهمد، اینجا که هست عربی مبینه. همود این تنزیل است، نازل نیست، متنزل است. و برای تنزل این علی حکیم و عربی مبین من مهمترین فرشته را فرستادم که روح امین است، جبرئیل سلام الله علیه است. جبرئیل این رو از بالا آورده پایین، نزل به روح الامین. فرودگاه این هم، محبت این وحی هم، منزل این متنزل هم قلب مطهر توست. تو هم معنا را میفهمی، هم لفظ را میشنوی، هم جبرئیل را میبینی، هم را با قلب میبینی. اینا در کارگاه قلب تو آمدن. کسانی که در حضور تو هستن، کنار تو نشستن، اونا نمیشنوند. گاهی که معجزه ایجاب بکند، میتوانید جبرئیل سلام الله را به صورت دهیه کلبی به دیگران نشون بدی، دیگران هم ببینن. اما غالبا وحی را تو میبینی، حرف را تو میشنوی، تو صدای ما را میشنوی. برای این که اذا قرأناه فاتبع قرآنه، تو میفهمی کلام کلام خداست. یک، تکلم تکلم الهیست. دو، گوینده خداست. این گوینده خداست یعنی چی؟ وجود مبارک موسی کریم در همون کنار شجره، از طرف راست و چپ، جلو و دنبال، بالا و پایین، اینی انا الله میشنید. اگه از یک جا بود که از یک جهت خاصی بود که دیگران هم میشنیدن و یک جهت میشنید. فرمود فعضا قرعناهو فتب قرآنه. تمام این بحث ها میدونید در منطقه الفراغ است، یعنی در مقام ذات نیست که منطقه ممنوع است. یک، در صفات ذاتی که عین ذات هست نیست که منطقه ممنوع است. و کلام خدا فعل خداست، تنزیل فعل خداست، ارسال فعل خداست، همه اینها در حوزه فعل خداست که فصل سوم است و مقام امکان است و وجه الله است. اینجا را وجود مبارک است. رسول صلی الله علیه وسلم کاملا میشناسد، میفهمد. ذره یعنی ذره ای از اول تا آخر قرآن کریم سهم پیغمبر نیست. او فقط گیرنده خوبی است، سازنده، گوینده، تنظیم کرده، کننده، همه و همه خدای سبحان است. حضرت میشنود، تحویل میگیرد. از عربی مبین تا علی حکیم، از علی حکیم تا عربی مبین، همه را تحویل میگیرد، میفهمد، باور میکند و منتشر میکند. این طور نیست که معاذالله یه بخشش رو خودش بگه یه بخش دیگری. اگر سخن از توتی و نحل است، زنبور است، از این به بعده، از این به بعد این حقایق را که گرفته میپروراند، تنظیم میکند، تدریس میکند، تعلیم میکند، اما در این عمود هیچ سهمی ندارد، فقط پذیراست و مستمع خوبی است. نزل به روح الامین و علی قلبک. در سوره مبارکه القیامه فرمود زبانت رو بدون اجازه ما حرکت نده، لا تحرک به لسانک لتعجل به، ان علینا جمعه و قرآنه. اگر این چنین شد، اون وقت همون طوری که در مقام رمی تو جبهه های جنگ ما رمیت از رمیت ولکن الله رما مطرح است، بر اساس قربین، مخصوصا قرب فرا نوافل، ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، یعنی ما نطقت از نطقت ولکن الله نطق، کلام کلام خداست. این کلام به قدری قداست دارد که اگر کسی اس کلمه کلب را که در قرآن کریم آمده و کلب هم باستون درائه بیروسی بدون وضو بخواهد به بوست حرامه، یه همچه کتابی، چون نه گفته بشره، نه گفته جبرئیله، نه گفته سفره کرامه، نه گفته بالاتره، نه گفته پایینتره، این هو به الا وحیون یوها. فهمد انه لتنزیل رب العالمین نزل به روح الامین و علا قلبه که لتکوبن من المنجرین. ما هم به زیسان عربی مفید رسدیم. این دو وجه که جناب زمخشری تو کشاف نقل میکند که این به لسان عربی مبین محرور واسطه است برای منذرین یا محرور واسطه است برای نظر تنزیل، این که دارد علا قلب کل تکون من المنذرین به لسان عربی مبین، این به لسان محرور واسطه است برای منذرین یا محرور واسطه است برای تنزیل و رب العالمین. حق این است که به اون متعلق است، گرچه این قرب ظاهری دارد. معناش این نیست که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به لسان عربی مبین انذار کند، معناش است که ما به لسان عربی مبین فرستادیم. و اینکه در اول سوره مبارک زخرف اینه که این کتاب را ما عربی مبین قرار دادیم. بله خب، مفاهیم یه وقت است که معانی کلیه رو القا میکند، نظیر روایات یه سلسله معانی است که نازل شده است نظیر روایات، یه سلسله معانی است داده شده نظیر حدیث قدسی، یه سلسله معانی است نازل شده نظیر قرآن کریم. روایات احکامی است که ذات اقدس اعلی به وسیله پیغمبر این معارف و احکام و حکم را به خود حضرت و اهل بیت به وسیله پیغمبر فرمود، و الفاظش رو خود اینها برابر مسائلی که میدونن تنظیم میکنن و میگن، لذا لفظا معجزه نیست و لفظا خود اونهاست. لذا روایات انسان بی وضو میتونه دست بزنه، حدیث قدسی هم به شرح زن، منتها حدیث قدسی معانیش هست، لفظش هم از طرف ذات اقدس اله هست علی المشهور، لکن لفظا معجزه نیست. مطلب قسم سوم قرآن کریم است که معنا مال خدا، لفظ مال خدا و لفظ معجزه است. فرق جوهری قرآن و حدیث قدسی و احادیث و روایات همینه دیگه، وگرنه همه حکم خداست. این طور نیست که بشر عادی به ما بگوید که لا تعاد و سلات الا من خمس یا از سلاتو به تعتباف و البیت سلاتون. خب اینا دین است، دین را که نمیشه بشر عادی بگه که. اگر چنانچه این دین تو روایات ما هست، دین را فقط خدا باید تنظیم بکنه و کرده. در مسائل اعتقادی، در مسائل دینی که مربوط به گذشته و آینده است، این فقط باید ذات اقدس را بیان بکنه، به خدا هم بیان کرده. بنابراین معارف را خدا داده، الفاظ را خدا داده، صورت سازی رو به وسیله مرحله مثال ذات اقدس اعلام مشخص کرده، و بهترین پیک که رسول امین است، جبرئیل امین است، مطاع ثم امین، اون را اعزام کرده و همراه او به ایدی سفره کرام برره فرشتگان فراوان زیر مجموعه هست جبرئیل سلام الله علیه بوده و هستن. همه اینها سفرای کرامن به دست اینها آمده، از دست اینها عبور کرده، با اسکورت اینها عبور کرده، از علی حکیم تا عربی مبین فرمود به این که جعل نام بین ایدیهم رسدن لیعلمن قد ابلغ، ما رسد کردیم، اسکور فرستادیم، هیچ کس هیچ عاملی کم و زیاد نکرده، این اون چرا که ما گفتیم به سطح مردم، گوش مردم رسیده. حالا از اون به بعد مردم یا میپذیرن یا نمیپذیرن. خب بله، با این زمان مادی به جسمانی که نبود، که این همون کلمات است، منتها فرمود بر قلب نازل شده نه بر گوش. این چنین نیست که دیگری حرف میزند با همین آهنگ مادی حرف میزند، خب همه میشنوند. و اما وقتی وجود مبارک موسی کریم اینی علی الله میشنود، خیلی از همراهان که اونجا بودن خب نمیشیدن، اون نار رو فقط موسی کریم دید، دیگران نمیبینن. اگر چون چه از درون است نه از بیرون، خب بیرون دیگری چه بشنه، چه بشنود. منتها وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه شامه درونیش میگوید اینی لعجد و ریح یوسف لولا انتو فرمیدون. این یه با شامه بیرونی است اشمام نکرده که، اگه شامه بیرونی بود اونا که پیرهن دستشون بود هنوز نشناختن، اونا که دیدن نشناختن، بعدها خود حضرت رو شناختن انت یوسف، اونا دیدن رو نشناختن، پیرهن دستشون بود نشناختن، پیرهن تحویل گرفتن نشناختن. این از 80 فرسخه میگه من با یوسف میشتم، این برمیشه با شامه بیرونی نیست دیگر. اونی که تو سوره مبارک حج دارد به این که نه لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، همین دیگه، چشم باطن وقتی بینا باشه آدم میبینه، چشم باطن وقتی شنوا باشه، گوش باطن شنوا باشه میشنود، شامه باطن وقتی بویایی داشته باشد استشمام میکند. و بود نظر بهر رو به این مجموعه، این مجموعی که عربی مبین هست، این مجموعی که علی حکیم هست، این مجموعی که یه طرفش علی حکیم یه طرفش علی عربی مبین است، این مجموعه در قلب مطهر تو آمده. این نزل به روح الامین و علی قلبش به تکون من المنذرین. تو سوره مبارکه هجر گذشت بین که همه اشیاءی که شما میبینید یه ریشه ملکوتی دارد، این منشه الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. در سوره مبارکه هر تا حدودی مبسوطا این قسمت مطرح شد، یعنی آیه 21 سوره مبارکه هر این بود و این منشه الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. همه چیز یه ریشه الهی دارد، از اونجا آمده دیگه، قبلا چیزی که در زمین نبود، که خود زمین و موجودات زمینی را ذات اقدس الله آفرید با اراده خود ارشاد. پس اول علمش داشت، اون معلوم را در خارج محقق کرده است، زمین را موجودات زمین را اینطور بود، آسمان را موجودات آسمانی اینطور بود، همه کرات اینطور بودند. همون ام منشه ان الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. اگر در سوره مبارکه زمر که به خواست خدا در پیش داریم اونجا میاد، اونجا هم میفرماد به این که آیه ششم سوره مبارکه زمر این است: خلقکم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها و انزل لكم من الانعام ثمانیه ازواج یخلقکم فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث ذلکم الله ربکم له الملک لا اله الا هو فانا تصرفون. تو سوره مبارکه حدید دارد و انزلنا الحدید فیه بأس شدید. در سوره زمر دارد که انزل لکم من الانعام ثمانیه ازواج. در سوره مبارکه هجر دارد که هر چی در دسترس شماست ما از جای دیگه نازل کردیم. خب اینا ریشه ملکوتی دارن، مخزن الهی دارن، نه یک مخزن، چون جمع بست فرمود این منشن الا اندنا خزائنه، هر شیعی چندین خزینه دارد. قضا و قدر عالم رو همین جهت است، اسرار عالم رو همین جهت است. از اونجا تنزل میکنه ذات اقدس الهی، اول عالم است بعد معلوم را محقق خارج میکنه. پس قبلا یه وجود علمی دارد دیگه، در علم حق، در مخزن حق. از اونجا تنزل میدهد، چون تنزل میدهد میتواند ما را به اون بالا آشنا بکنه، لذا هر چیزی میشه آیه حق. اما اگر یه چیزی نازل باشد، ریشه نداشته باشد، ما را هدایت نمی کنند. غرض این است که فرق است بین حرف نازل و حرف متنزل. اون کسی که عاقلانه و عالمانه سخن میگوید حرفش متنزل است، یعنی یه مطلب قاعده فقهی یا اصولی یا تفسیری یا فلسفی یا عقلی دارد، او رو در کارگاه خیال مهندسی میکند، بعد خروجیش هم یه جمال محسوس است، یا مقاله خوب می‌نویسه یا سخنرانی خوب می‌کنه، دلپذیر است و اثرگذار. اما اگر همچنین باشد، حرف نازل است و بی اثر. فرمود به این که ما متنزلانه، حرفامون متنزلانه است، تنزیلن سخن گفتیم. حالا فرقی هم بین تنزیل و انزال هست، البته فرق غالبی است، فرق دائمی، که تنزیل در امور تدریجی است و انزال در امور دفعی. گاهی هم موارد به عکس دارد. فبود انه لتنزیل رب العالمین، نشون میداد به این که گرچه رب العالمین را مشرکان حجاز میپذیرفتند، ولی میگفتند او رو رب الارباب قبول داشتند، ولی میگفتند این کارهای جزئی مال ارباب متفرقون است. ولی ذات اقدس الهی هم نفعه این کار جزئی هم، یعنی یک سخن هست، این هم مال شخص وجود مبارک ذات اقدس الهی هست. این نهول تنزیل و رب العالمین که نظر به روح الامین و علا قلبه، که پس مبدا مشخص، منتها مشخص، مسیر مشخص، پیک مشخص، زبان و معنا هم مشخص، به لسان عربی مبین تا مردم را انذار کنیم. اگر گفتن علما ورثه انبیا هستن، به علما هم گفتن لولای نفر من کل فرقه منهم طائفه فی الدین لیتفقهوا فی الدین ولینذر قومهم. به وجود ماره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرمود اقم فانزل، یا به لسان عربی مبین لتکون من المنذرین. به علمایی هم که وارثان انبیاء علیه السلام فرمود که اینا لیتفقهوا فی الدین. منتها کفار، همونطوری که تو بحثهای قبل در همین سوره گذشت، یک کذب خبری اسناد می دادن، یک کذب مخبری. در باره خود پیغمبر، یعنی پیغمبر شعیب یا انبیاء دیگر السلام، چون تعبیر بی‌ادبانه داشتن، گفتن که از مسحرینی که مسحر بالاتر و شدیدتر از مسحور است. بعد گفتن به این که این مسحر بودنت در اثر مثلا اینکه آلهه ما در تو اثر گذاشته، یا بشر هستی یعنی نمیتوانی پیامبر باشی، چون مسحر هستی ممکنه کذب مخبری نداشته باشی، از این جهت نظن و که من الکاذبین. اما یقین خبرت یقینا کذبه، یعنی این خبر مطابق واقعی نیست. پس اگر یه جایی به سراها میگن ما قطع داریم تو دروغ میگی، یعنی این خبر دروغه، برای اینکه یه انسان مسحر که نمیتونه از واقع خبر بده، یا بشر که نمیتونه از غیب خبر بده به گمان باطل. اینا اگه به لحاظ مخبر باشه، میگه گمان من این است که تو کاذب باشی. خب بنابراین این که فرمود تکون من المنذرین به لسان عربی مبین، خب این حرف ها رو ما تو کتاب های انبیاء قبلی هم گفتیم، هم اصل مطالب گفتیم، هم جریان قرآن را که در آخر زمان قرآن خواهد آمد در انبیاء کتاب های انبیاء قبلی گفتیم. اگه شما بینید وجود مبارک مسیح سلام علیه مبشرن به رسول یعنی بعد اسم احمد، امین است. صلی الله علیه و آله و سلم. مبشر به کسی میگن که حرف جدید باشه، فرمود قرآن یه حرف جدیدی دارد، نظیر تورات نیست، نظیر انجیل نیست، نظیر صحف نیست، نظیر زبور نیست. اگر همون حرفا باشد که تبشیر ندارد که. اگر وجود مبارک مسیح سلام الله علیه بشارت میدهد، برای آن است که در اسلام خبر جدیدی است، مطلب تازه است. اگر این همون مطالب قبلی باشد که جا برای تبشیر ندارد، به تعبیر سیدن استاد رضوان الله تعالی علیه که. اگر یک کتابی است، خب مشابه همین کتاب، مطالب همین کتاب بدون کم و زیاد بیچ دیگه هم نوشته و دیگه بشارت ندارد که. اما وقتی میگن بشارت بده، مژده بده، معلومه خبر جدیدی است، مطلب تازه است. فرمود یه مطلبی است که انبیاء قبلی بشارت دادن، معلومه یه چیز تازه‌ای که در قرآن است، در کتاب‌های انبیاء قبلی نیامده. این که فرمود به مباشرن به رسولین، یعنی نه تنها رسالت و نبوت ادامه دارد، بلکه حرف جدید رو به همراه دارد. فرمود انه لفی زبر الاولی، در زبورها و کتابهای انبیاء گذشته آمده، علمای بنی اسرائیل میدونن. پس یه حرفی است که ما گذشته گفتیم و همین جریان رو خبر دادیم و انبیاء قبلی هم با خبر بودن و به امتهاشون هم گفتن و بشارت هم دادن. منتها را بعض از قصه ها در قرآن کریم آمده، بعضی ها نیامده. ها هنا امرانه، یکی این که قصص بعضی از انبیاء آمده، بعضی از انبیاء دیگر نیامده. این را در چند جای قرآن فرمود من هم من قصف. اصل کلی اینه که این امت الله خراب یا نزیر، اما من هم من قصص نارش و من هم من لم نخصوص انبیا فراوانند. اونا که اون طرف آب شرقی هن یا اون طرف آب غربی هن، شما دسترسی ندارید ما قصه اونها رو برای شما بگیم. ما قصه انبیایی رو مطرح میکنیم که به شما بگیم فنظرو سیرو فلعرض فنظرو کیف کانه، شما به عبرت بگیرید. خب اگر اون طرف آب غرب، اون طرف آب شرق انبیایی بودن، چین که یقینم بودن، ما چونه دسترسی دارید شما بگیم این طرف اقیانوس اطلس یا اون طرف اقیانوس کبیر کسانی بودن؟ رضا قصص اونها رو پرمود ما نگفتیم برای شما. در چند جای قرآن فرمود من هم من قصص ناله اما من هم لم نقصص. و اونهایی هم که قصه هاشون در قرآن کریم آمده، همه جریان ها رو نفرمود، دقیقه کل قصه اونها رو باید در قرآن ذکر میکنند. این نکته دوم برای است که اگر جریان تبشیر در خصوص مسیح سلام الله علیه است که اون حضرت گفت مبشرن و از زبان هست موسی و هست ابراهیم و لوط و شعیب و نوح و اینها نبود، برای اینکه اونا دورتر بودن، یک به نزدیکترین پیامبر از امروز مبارک مسیح سلام الله علیه است، دو این از ایشون نقل کرده مبشرن بر رسوله. وگرنه انبیای دیگر هم این حرف را داشتن به قرینه این که نهون لفی زبر الاولی. جناب زمخشری در کشاف نقل میکند که ابو حنیفه به همین آیه استدلال کرده که قرائت در نماز به فارسی و غیر عربی جایز است. چرا؟ برای اینکه خدا در قرآن فرمود که ما قرآن را در کتاب‌های انبیا پیشین گفتیم. این اصل اول. کتاب‌های انبیا پیشین یا عبری بود یا سریانی بود یا بالاخره عربی نبود، این دو. این که خدا فرمود ما قرآن را در کتاب‌های دیگر گفتیم، معلوم می‌شود که بیان قرآن به زبان غیر عربی هم قرآن است. این سه. و ما هم موظفیم در نماز قرآن بخوانیم، یعنی حمد بخوانیم، این چهار. پس اگر کسی حمد را به عبری یا سریانی بخواند، قرآن خونده است. این پنج. این توهم ناروایی است که ایشون کرده و جناب زمخشری این رو در کشاف نقل کرده، منتهی به پذیرش نکردن اینها. لکن این استدلال استدلال توهم است. اولا و اینهو، یعنی ما مطالب قرآن را در کتاب‌های دیگر گفتیم یا در کتاب‌های انبیا گفتیم قرآنی با این شرایط خواهد آمد. معناش این نیست که ما مطالب این سور را در قرآن کریم در کتاب‌های انبیا قبلی گفتیم تا شما بگید که اگر این مطالب در کتاب‌های انبیای دیگر به زبان عبری یا زبان سریانی گفته بشود باز قرآن است. این استدلال ناتمام است. به هر تقدیر فرمود علمای بنی اسرائیل می‌دونند و منتها کتمان می‌کنند. غفر الله لنا و لکم والحمد لله.